ساعت 8 شب در ایران. بنیامین صدر هستم، در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. یک عضو دانشگاه علوم پزشکی تهران از افزایش اپیدمی ها در ایران خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی درستنی اسناد افشا شده مالی علیه مؤسسه متعلق به علی اکبر رائفی پور را تایید کرد. کانون نویسندگان ایران حکم زندان و شلاق برای محمد رسولوف را محکوم کرد. درود دوباره به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در این غروب شنبه. مینو مهرز استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران شنبه با اعلام اینکه اپیدمی ها در ایران بسیار زیاد شده از کمبود تخت های بیمارستانی در ایران خبر داد. خانم مهرز در گفتگو با شرق افزود اگر یک اپیدمی مانند کووید بار دیگر شیوع پیدا کند باید بیماران را در راهروهای بیمارستان ها بررسی کرد. این عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران همچنین از فرسودگی 70% تجهیزات بیمارستانی سخن گفت و افزود مرگ بیماران تالاسمی به دلیل کمبود دارو در ایران فراگیر شده. مینو مهرز همچنین خواستار بررسی دلیل خروج متخصصان پزشکی از ایران شد. علاوه بر تجهیزات فرسوده بیمارستانی، بسیاری از ساختمان‌های مراکز درمانی ناایمن هستند و به رغم هشدارهای کارشناسان، بازسازی این اماکن به دلیل کمبود بودجه در ایران از دستور کار خارج شده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران شنبه صحت اسناد افشا شده مالی علیه مؤسسه مساف متعلق به علی اکبر رائفی پور را تایید کرد. با این حال محمد رضا فرزین افشای این اطلاعات را خلاف قانون خواند و تهدید کرد اگر مهرز شود فرستادن این اسناد از طرف شبکه بانکی بوده با عاملان آن برخورد می شود. در روزهای منتهی به دور دوم انتخابات مجلس که روز جمعه با مشارکت بسیار پایین برگزار شد، برخی از افراد و جریان‌های نزدیک به محمد باقر قالیباف اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌داد از سال 1401 خورشیدی تا کنون حدود 100 میلیارد تومان به مؤسسه خیریه مساف واریز شده که با عنوان نذورات مردمی بوده و در بین افراد و شرکت‌های مختلف پخش شده است. افراد و حساب‌های توییتری وابسته به مؤسسه مساف در روزهای پیش از دور اول انتخابات علیه محمد باقر قالیباف و نزدیکان او افشاگری کرده بودند. کانون نویسندگان ایران صدور حکم زندان و شلاق برای محمد رسولوف، فیلمساز منتقد جمهوری اسلامی و عضو افتخاری این کانون را موج تازه هراس‌افکنی و سرکوب آزادی بیان توصیف کرد و خواهان لغوان شد. کانون نویسندگان ایران با تاکید بر اینکه رسولوف هیچ جرمی انجام نداده در بیانیه خود تصریح کرد محاکمه و مجازات لایق کسانی است که بیش از 40 سال است به غارت اموال و امنیت و آزادی مردم ایران مشغول بوده و هستند. بابک پاکنیا وکیل آقای رسولوف چند روز پیش خبر داد که موکلش به اتهامهای همچون اجتماع و تبانی علیه امنیت ایران به 8 سال زندان، شلاق و ضبط مال محکوم شده و مصادیق این اتهام مواردی از قبیل امضای بیانیه ها و ساخت فیلم و مستند بوده است. اما با پایان مرحله دوم انتخابات مجلس در ایران، سرنوشت 290 کرسی در سایه مشارکت بسیار پایین مردم مشخص شد. 115 نماینده مجلس فعلی در مجلس آینده ابقا شدند و بقیه از چهره های جدید هستند: مجلس یک دست اصولگرا و حامی جمهوری اسلامی و دولت. در تهران در این مرحله تنها بین 7-8% واجدین شرایط رأی دادند. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
اعتراض و دلسردی مردم از حکومت در کنار تحریم انتخابات بار دیگر سایش بر حکومت افتاد و در مرحله دوم انتخابات عده بسیار کمی پای صندوق ها رفتند.
44 سال کلا سر ما رفته، بس نیست. انتخابات چی؟ دلار بده 7 من شده 7000 تومان. چی رو میخوام درست کنم؟ درست نخواهد شد با این سیستم.
دور دوم همه انتخابات به ویژه مجلس معمولا با استقبال کمتری برگزار میشد، اما به نوشته رسانه های حکومتی زور این انتخابات کمتر از قبل بود. البته زوری که حاکمیت در مرحله اول هم زد نتیجه دلخواه را نگرفت، تا جایی که در دور اول انتخابات هم نفر اول تا پنجم تهران تنها به اندازه نفرات 31 تا 40 انتخابات های قبلی رأی گرفتند. و در مجموع در کشور پایین ترین میزان مشارکت در طول تاریخ جمهوری اسلامی یعنی 41% رقم خورد. صدای ابراهیم رئیسی.
حتما مجلس قوی، دولت قوی و در واقع اجرای قوی رو هم به دنبال خواهد داشت بدون تردید.
بنابر آمار غیر رسمی 92% واجدین شرایط رأی دادن در مرحله دوم انتخابات تهران برای انتخاب 16 کرسی باقی مانده مشارکت نکردند و نفر اول در مرحله دوم تنها با 271,000 رأی وارد مجلس شد. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا.
همین تعداد از شهروندانی که دور دوم شرکت کردند، جزء افرادی هستند که هنوز نفس انتخابات توی جمهوری اسلامی براشون مهمه و ظاهراً بدون فشارهای حکومتی و پروپاگاندا حاضرن که پای صندوق‌های رأی بیان. با وجود اینکه علی خامنه‌ای تأکید کرده بود که انتخابات دور دوم به اندازه دور اول مهمه، مشارکت شهری مثل تهران هم دو رقمی نشد. هرچند حالا ما می‌بینیم که با وجود این تحریم 90% وزیر کشور اومده گفته که این حضور مردم حماسه هستش، ولی این اتفاق حتی صدای حامیان حکومت هم در آورده. به همین علت ما ببینیم که رسانه‌های نزدیک به این جریان باز هم از میزان مشارکت انتقاد کردن و میگن که باید به این اعدادی که منتشر شده فکر کرد.
بعد از انتخابات احمد وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی خیلی سریع توییت زد و حضور مردم در مرحله دوم انتخابات را حماسه خواند. هرچند محمد جواد آذری جهرمی وزیر دولت حسن روحانی در پاسخ کنایه‌آمیز گفت احتمالاً منظورشان از حماسه آن عدم مشارکت 92% در تهران است. حتی در روزهای گذشته یک فایل صوتی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران منتشر شد که پیش از دور اول انتخابات مجلس گفته بود تا شورای نگهبان هست انتخابات فایده‌ای ندارد. در زیر نگاه بی تفاوت و ناامیدانه‌ای که بر کل جامعه ایران حاکم شده، برای بخش زیادی از مردم دیگر فرقی نمی‌کند که در مجلس جدید چه کسانی هست شدند، چه کسانی رأی آوردند و چه کسانی در طیف به تعبیر غلامعلی حداد عادل در گروه چنارها بودند و کدام یک در لیست پاچنارها.
اینکه اینقدر لیست های اصولگرایان متنوع شد و ما وحدت عام لیست های اصولگرایی نمی‌بینیم، چی هست که تشتت بود؟
در کنار یه چنار بلند چند تا پاجوش هم متعدد زده میشه، امر طبیعی.
در حکومت یک دست سیاسی جمهوری اسلامی حالا مجلس هم بیش از گذشته یک دست شده. مجلس اصولگرایی که در معادلات سیاسی امروز ایران در سایه نهادهای نظامی امنیتی و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نه تأثیری ویژه دارد و نه برنامه‌ای برای رفع مشکلات و رنج‌های مردم. مردمی که مدت هاست در خیابان‌ها فریاد می‌زنند، رأی نمی‌دهند.
عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمی‌دهیم.
عدالتی ندیدیم.
اعتراض های گسترده خیابانی در یک دهه اخیر در کنار تجمعات روزانه و یا هفتگی بسیاری از اقشار مردم در سایه تحریم ها و ناکارآمدی مدیریتی و فکری دولت و حکومت ایدئولوژیک و حالا تاریخی ترین مشارکت پایین مردم در انتخابات، بار دیگر مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کرده است.
نگاهی بود به بسته شدن مرحله دوم انتخابات مجلس در ایران در سایه بی‌تفاوتی و مشارکت بسیار پایین مردم. اینطور که اعلام شده تنها بین 7-8% واجدین شرایط در تهران پایتخت در انتخابات شرکت کردند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما کوروش نیکنام، موبد زرتشتی، پژوهشگر و نماینده زرتشتیان در مجلس ایران، پنجشنبه 20 اردیبهشت در پی چند سال مبارزه با بیماری سرطان در فرانسه درگذشت. پیکر او در این هفته برای خاکسپاری راهی ایران می شود. شهاب عموپور از پاریس گزارش میده.
ما به زیستن در سرزمینی افتخار داریم که روزگاری کوروش هخامنشی نیز در آن فرمانروا بوده است.
ایرانی زرتشتی بود و در مجلسی که شورای اسلامی نام گرفته از آگاهی و تدبیر کوروش در فرمانروایی میگفت و از احترام دیرینه ایرانیان به محیط زیست و دانایی آنها.
ایرانیان در فرهنگ کهن خود پیوسته پاسدار محیط زیست بودند و 4 عنصر آب، هوا، خاک و آتش را آلوده نمی کردند. ایرانیان می دانستند که توانایی در دانایی است.
کوروش نیکنام متولد 1333 خورشیدی، پژوهشگر فرهنگ ایران باستان بود و کتاب‌های از نوروز تا نوروز، اندرزنامه زرتشت، گاتها، نغمه‌های ایران باستان و گلبانو از جمله تألیفات اوست. پدرام نیکنام فرزند کوروش نیکنام ساکن پاریس.
کتاب گلبانو خیلی از چیزهایی که ما توش میخونیم واقعیت‌هایی هستش که بابای من تلاش کرده تون بیاره. سختی‌هایی که ما زرتشتیان و دغدغه‌های ما زرتشتیان، فقط نه دغدغه‌های اقلیت‌های مذهبی در ایران رو تا حدی توی کتاب واقعا میشه خوند.
در پشت جلد کتاب گلبانو نوشته شد ایرانیان روزگاری زندگی را در این سرزمین با فرهنگ دیرینه خیش سپری میکردند. با دادگری و آزادی که داشتند در پی آبادی و شادی ایران بودند تا سرفراز بمانند. تاخت و تازهای چندگانه ساختار راستی و آرامش را در این کشور زیر و رو کرد.
اشعار زرتشت شادمانی رو به ما سفارش میکنه، میگه غم و اندوه و سوگواری رو بذارید کنار، انسان آمده در گذر این چند سال خودش شادی رو گسترش بده و روان خودش رو شاد بکنه، چون بهشت همینجا برای خود باید ساخته بشه.
کوروش نیکنام که در رشته فلسفه زرتشت مدرک دکترای دانشگاهی داشت، در سال 1380 به عنوان نماینده زرتشتیان به مجلس راه یافت. پدرام نیکنام:
پدر خیلی هنجار شکن بودن، خیلی وقتها مشکل براشون پیش می اومد به خاطر این موضوع، اما نظر و دیدگاهی که داشتن رو بدون ترس اعلام میکردن. یکی از دلایلی که رد صلاحیت شد همین سخنرانی هایی بود که بی ترس بی باک حرفایی رو زد که نباید میزد. در مجلس شورای اسلامی راجع به شیر و خورشید صحبت کرد.
نشان شیر و خورشید یکی از کهن‌ترین نمادهای ملی ایرانیان است. نگهداری این نماد در گذر هزارها نشان ارزش آن نزد نیاکانمان بوده است. شیر ایرانی در هر دورانی نشان شجاعت، دلیری و غرور بوده است. خورشید هم نماد ایزد مهر ایرانی است.
کوروش نیکنام در 1400 خورشیدی انجمن میراث فرهنگی زرتشتیان را در کشور فرانسه برپا کرد. او با وجود درگیر بودن با بیماری کشنده به گفته نزدیکانش برای پاسداشت میراث فرهنگی نیاکان خود میکوشید. پدرام نیکنام:
پدر من هیچ وقت واقعا جدا نمیکرد زرتشتی یا غیر زرتشتی بودن رو، ولی میگفت که باید به اقلیت ها، به مسیحی، یهودی و اقلیت های دیگه واقعا احترام بذاریم، بهای بیشتری بذاریم در ایران. براش مهم بود که برای همه اقلیت ها تا وقتی که تواناییشو داره بجنگه و بگه که آقا ما انسانیم، انسان بودن ما ارزش داره. نمونهش همون زمانی بود که آیت الله جنتی اومد توی یکی از مراسمات را مراسم پاسداش گفتش که همه انسان هایی که مسلمان نیستن افرادی هستن، حیواناتی هستن که در زمین هستن، روی زمین هستن و باعث فساد و آسیب رساندن برای زمین هستن. میدونم بابای من چه خشمی داشت وقتی که این متن رو خوند، یادم میاد دقیقاً. بابای من فردا رفت مجلس، از نماینده‌های اقلیت دیگه تقاضا کرد، ولی خب هیچ کس نیومدن همراه او بشن، ولی او ترسی نداشت، اومد و متن رو همون روزنامه فکر کنم داد و روزنامه‌های دیگه به چاپ رسوندن.
کوروش نیکنام نوشته بود که بیگمان پیروان ادیان الهی غیر مسلمان نیز انسان‌های فرهیخته و دانایی در دنیا هستند. او همچنین از حیوانات پوزش خواسته بود، چون به گفته آقای نیکنام آنها موجب فساد بر روی زمین نیستند، بلکه از فساد بعضی از انسان‌ها نگران و بیزارند. کوروش نیکنام که به گفته خود به پاسداری از ایران با بینش فردوسی افتخار می‌کرد و باور داشت که چو ایران نباشد تن من مباد، در سال 1360 به مدت 10 ماه در جنگ با عراق شرکت کرد.
اردیبهشت یشت. به نام هرمز بخشاینده و بخشایشگر مهربان، مصوبه و پیروزگر باد مینوی اردیبهشت بلند و آدرست روش و بره را میزد.
گزارشی بود درباره گوشه هایی از زندگی کوروش نیکنام، موبد زرتشتی، پژوهشگر و نماینده زرتشتیان در مجلس ایران که به تازگی و روز پنج شنبه در فرانسه درگذشت. سپاسگزارم از اینکه همراه من در این مجله کوتاه خبری تحلیلی رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید، در بخش های بعدی باز خواهیم گشت.